سرخط خبرها. محرومیت شهروندی برای بدگویی ارتش روسیه. 18 سال زندان برای قتل خوشتومن و 6 کشته و 10 زخمی در استانبول. اردوغان حمله خیانتکاران گفت. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 14 نوامبر. مقامات تاجیکستان خبر دادند که نقشه دعوت به خدمت در ارتش بیش از 81% اجرا شده است. دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی روز 1 اکتبر امسال آغاز یافت و تا 30 نوامبر ادامه می کند. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو زاده گفت نقشه دعوت به خدمت تا امروز 81.4% اجرا شده است. بنا به گفته سخنگوی وزارت دفاع در روز اول دعوت نخستین شده ولایت مختاری کوهستان بدخشان نقشه را پورا اجرا کرده است. جلب جوانان به ارتش در این منطقه پایان یافت. به اطلاع وزارت دفاع سفربری جوانان به صف نیروهای مسلح در ولایت سوخت بیش از 70%، خطلان 79%، نواحی توبه مرکز 93 و شهر دوشنبه 95% اجرا کرده است. دعوت به خدمت در این منطقه ها ادامه دارد. چند روز پیش دادستان کل تاجیکستان از افزایش صف فرزندان منصبداران در ارتش خبر داد و گفت تا آخر ماه اکتبر 124 پسر کارمندان اداره های دولتی تاجیکستان به خدمت جلب شدند. حالا معلوم نیست که آنها به خدمت یک ماهه پولکی رفتند و یا به خدمت مقرری. در تاجیکستان در دو موسم بهار و تیرماه جوانان از 18 تا 27 ساله را به ارتش دعوت میکنند. مقامات میگویند شمار جوانانی که اختیاری به ارتش میروند سال تا سال زیاد میشود، اما همه ساله در موسم دعوت شکایت های زیادی از ابلاوه یا دعوت مجبوری جوانان به خدمت نشر میشود. در روسیه قانون را اصلاح خواهند کرد که به شهروندی آن کشور ربط دارد، چیزی که تاجیکان در 3 سال اخیر زیاد به دست آوردند و آن را یک وسیله کار و زندگی امن و برخورداری از امتیازها میدانند. خبرگزاری دولتی تاس روز 13 نوامبر نوشت بنا به اصلاح های نو ساکنان را برای بدگویی در حق ارتش روسیه از شهروندی آن کشور محروم خواهند کرد. با گزارش تاس وسیلی پیسکاریوف رئیس یک کمیسیون دومه دولتی گفته است تغییرات به لایحه قانون پرزیدنتی درباره شهروندی پیشنهاد شد. طبق آن شخص می تواند برای دعوت به ویران کردن تمامیت ارضی کشور و کار با سازمان های غیر حکومتی نامطلوب نیز از شهروندی فدراسیون روسیه محروم کرده شود. افزوده است او مقامات روسیه سبب تصمیم را نگفتند، اما آن را پس از جلب نیروهای علاوگی به ارتش و شکایت از نبودن جای و غذا و سلاح خوب و کافی پذیرفتند. روسیه ماه فوریه امسال به دلیل به خاک اوکراین حمله کرد و از آن زمان تا حالا بند درگیر است. مارک میلی رهبری فرماندهی وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته گفت زیاد از 100 هزار سرباز و افسر روسیه در جنگ با اوکراین کشته و یا زخمی شدند. در افغانستان که با برگشت طالبان زندگی و کار برای زنان سخت شد، بعضی از بانوان برای تامین خانواده راههایی را پیشه کردند که به کار ادامه دهند. یکی از آنها غنچگل زنبورپروری از شهر هرات است که لباسی مردانه به بر میکند تا از زهر زبان مردان و طالبان امین ماند. گزارش را در این باره همکارم کی مرسیتا تقدیم میکند.
دستار سیاه بر سر و لباس مردانه بر تن، نامش غنچگل و از اصل فروشان شهر هرات است. برای امین ماندن از مناسبت و رفتارهای تبعیض‌آمیز در جامعه، هویت زنانه خود را زیر لباسهای همسرش پنهان میکند. به مثل مردان موتورسیکل میراند و به مشتریانش در بازارهای هرات عسل میرساند.
وقتی با لباس مردانه میام میرم، کسی من نمیشناسه که آیا من زنم یا مردم و خیلی راحت میتونم کار خور انجام بدم و من آرزو دارم که یک روز خانم با یک وسیله شخصی خود یا بتونه سر کار بره.
غنچگلی 36 ساله در میان کودکان محله با نام مادری زنبورها معروف است. در کنار شهر هرات 3 قطعه برای زنبور پروری دارد و خودش تنها آنها را نگاه و بین میکند.
آرزوم اینه که یک روز ملکه زنبورا به افغانستان معرفی باشم، به کل جهان معرفی باشم.
اما محدودیت های ایجاد شده برای زنان مخصوصا در یک سال گذشته شاید نگذارند که غنچگل به آرزویش برسد. تا طالبان که ماه اوگوست سال 2021 به قدرت بازگشتند بلافاصله کار و فعالیت زنان را در افغانستان محدود کردند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در دایره قانون‌های شریعت تامین می‌کنند، اما آنها هنوز هم از حق کار در اکثر اداره ها محرومند و مکتب های بالاتر از صنف 6 برای دختران بسته است. با وجود این همه غنچه‌گل به کار ادامه می دهد و باور دارد که زنان باید در جامعه نقش فعال داشته باشند.
کوههایی که جلوی خانم ها گذاشتن اونا برداشته بشه، باید مانع خانم ها نشن، چون یک وطن فقط به مرد نیاز نداره، به زن هم نیاز داره. من اولم گفتم زن یک پایه قوی یک کشوره. وقتی ما میگیم زن، زن به معنی اینیه که به خانه بشینه، فقط بچه داری کنه.
سرکش در خیابان پوری زیهوم استقلال در شهر استانبول قلب اقتصادی ترکیه، 6 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. حادثه روز 13 نوامبر روی داد. هنوز سبب ترکش اعلام نشده است. ویدیوهای نشر شده از جای حادثه صحنه بالا شدنی دود را نشان میدهد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که این انفجار بعد از ظهر یکشنبه روی داد. نشریه دیلی صبح ترکیه نوشت انفجار در خیابان استقلال در قسمت اروپایی استانبول و محلی گردشگران خارجی و جای گشت و گذار و خرید شهروندان اتفاق افتاد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز 13 نوامبر پیش از رفتنش به نشست گروهی 20 یا اینکه جی 20 در اندونزیا ترکش را حمله خیانت کرونا دانست و گفت سبب گرانشان جزا خواهند گرفت. به اطلاع اردوغان در ترکش بمب 6 نفر کشته شدند. 4 نفر در حادثه و 2 کس در بیمارستان به هلاکت رسیدند گفت او. و از قبل ولی استانبول افزود 53 نفر دیگر زخمی شدند. ترکیه در سالهای 2015 و 17 صحنه چندین انفجار خونین توسط دویش و گروه های مسلح دیگر بوده است. دادگاه ولایت ختلان یک زن را با گناه کشتن خوشدامنش به 18 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. حکم آخر ماه سپتامبر امسال صادر شده. دادستان کل تاجیکستان روز 12 نوامبر جزئیاتش را افشا نمود. مسئولان دادستان نوشتند میجگونه بگماتوا از دهه غلاوباد ناحیه خراسان ماه می امسال همراه دوگانه‌اش مدینه نور محمدزاده خوشدامنش را کشته و پول و تلفن او را ربودند. مدینه نور محمدزاده به 18 سال و 6 ماه زندان نظامش عمومی محکوم شده است. نظر پیوندان و یا وکیل مدافع آنها به حکم معلوم نیست. مفتشان گفتند میجگونه بگماتوا 3 کودک داشته، هنگامی در روسیه بودن شوهر در خانه خسرو خوشدامن میزیست. به اطلاع منبع بین آنها پیوسته مناقشه روی داده سبب کشتار شده است. این اظهارات رسمی است و تصدیق آن از منابع مستقل فعلا امکان ندارد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 14 نوامبر خبر می دهد.
چهاردهم نوامبر سال 940 سنه در گذشتی وزیر دربار سامانیان ابوالفضل بلعمی است. سنه تولد دقیق او معلوم نیست، ولی اسمش به خاطر کار و زحمت های او در تاریخ نوشته شده است. او تقریبا نیم عصر در دربار کار کرده، در تشکیل سپاه، سرکوب اسیان ها، حل حالت های بحرانی و پیشگیری از جنگ و خونریزی ها سهم گذار شده است. او را یک حامی رودکی هم می نامیدند، ولی خود او هم به قول تاریخ شناسان قربانی تهمت شد و به قتل رسید. از سنه 14 نوامبر سال 1991 روز جهانی مبارزه با دیابت یا بیماری قند برگزار می شود که یکی از بیماری های سنگین به شمار می رود. در تاجیکستان زیاد از 48,000 نفر رسما چون گرفتاری بیماری قند ثبت شده پیوسته زیر نظر طبیبان هستند. به قول طبیبان بیماری قند می تواند باعث گرفتاری کسب کسلی های دیگر شود، از این رو معاینه هر ساله مشورت می شود. 14 نوامبر سال 2011 سلطان قوت رهبر حزب ثبت نشده ترقیات در 61 سالگی درگذشت. او سالها تلاش کرد که حزب سیاسی ترقیات را نام نویس کند، ولی مقامات نپذیرفتند. سیاستمدار فعال و خواستار نامزدی در پرزیدنتی سال 1999 و یکی از طرفداران اصلاحات سیاسی در تاجیکستان بود. او در معرفی برنامه‌اش گفته بود که خودم دزدی نمی‌کنم، دیگران را هم دزدی کردنی نمی‌مانم.
صبح امروز در بانک های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1010 سومونی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 163 سومونی عوض شده. خرید آن از بانک ها 165 سومونی گفته می شود. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 14 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
خازم سوق من به قول خیلی ارزان شد.
2-3 سومن ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچنین باور درون.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت کارهای خارجه روسیه روز 14 نوامبر خبری آژانس اسوسییتد پرس را رد کرد که نوشت وزیر سرگئی لاوروف برابر رسیدن به اندونزی بیمار و در بیمارخانه جزیره بالی بستری شده است. اسوسییتد پرس با تکیه به چند مقام حکومت اندونزی و هم مسئولین رشته بهداشت نوشت که لاوروف که با مقصد شرکت در جلسه سران کشورهای گروه 20 به بالی رفته بود با درد دل به بیمارستان انتقال یافت. ماریا زخر و سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه این خبر را بلندترین درجه ساختکاری خبر نامید. او گفت سرگئی ویکتوروویچ لاوروف و من این خبرها را خوانده باورمون نمی آید. اسوسییتد پرس که این خبر را نشر کرد گفت درباره به بیمارخانه انتقال یافتن لاوروف سه مقام حکومتی و مسئولان طبی اندونزی خبر داده نخواستند نام و وظیفهشان ذکر شود چون که صلاحیت صحبت با مطبوعات را ندارند. از این منبع ها دو نفرشان گفتند که لاوروف از درد دل معالجه می شود. مقامات اندونزی روز 14 نوامبر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف برابر رسیدنش به بالی به بیمارخانه انتقال یافت. در خبر گفته می شد لاوروف که برای شرکت در جلسه سران کشورهای گروه 20 به اندونزی سفر کرده بود با نشانه های درد دل به بیمارستان انتقال داده شد. نشر ویدیویی که صحنه احتمالی کشتار یک زرخرید گروه غیررسمی نظامی چبک واگنر که با کرملین نزدیک است بسیاری ها را در شبکه های اجتماعی تکان زده کرد. این پاره ویدیو شام شنبه در تلگرام کانال ها پخش شد. گمان می رود که در آن صحنه کشتار بیرحمانه یفگنی نوژن با پتک یا بلغه سنگینی ساختمانی ثبت شده است. به نوشته رادیوی سوابوده، نوژن پیش از آن که به عضویت چبک واگنر شامل شود برای کشتار در یک زندان روسیه ادای جزا می کرد. ماه سپتامبر او خود را به اوکراینی ها تسلیم کرد و در یک صحبتش با ژورنالیست اوکراینی جنگ روسیه علیه این کشور را محکوم نمود. وی گفته است به خاطر فرار از روسیه و همراه شدن به خویشاوندان اوکراینیش عضویت در گروه غیررسمی چبک واگنر را قبول کرد. در ویدیویی که نشر شد نوژن میگوید که او را 11 نوامبر دزدیدند و به تهخانه بردند که ظاهرا اینجا محاکمه میکنند. بعد این با پتک به سرش میزنند. یفگنی پریگوژن که یکی از مؤسسان چوکه واگنر به حساب میرود از صاحبکاران نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بوده، زندانی ها را برای شرکت در جنگ ضد اوکراین به این گروه جلب میکند. وزیر کارهای داخلی ترکیه سلیمان سایلو امروز در یک اظهاراتش جنگیان حزب کارگران کردستان را در حمله گناهگار کرد که دیروز در یک محله پر ازدحام استانبول 6 کس را کشته و 10 نفر را مجروح نمود. سایلو افزود که تا حال 22 نفر را بازداشت کرده است و یکی از آنها نفری می باشد که بی واسطه بمب را در خیابان استقلال استانبول جایگذاری کرده بود. سایلو گفت که امر و فرمایش انجام این حمله را از شهر کوبانی واقع در شمال سوریه به دست آوردند. در این کشور نیروهای ترکیه دوام چندین سال است علیه حزب کارگران کردستان سوریه مبارزه می برند. قبل از این مقامات ترکیه گفتند که گمانبر اصلی حمله روز یکشنبه یک زن بوده است و او نیز بازداشت شده است. مقامات ترکیه گفتند این حادثه تروریستی می باشد. در شرق و جنوب اوکراین زد و خوردهای سخت میان ارتش روسیه و اوکراین ادامه دارد. همزمان در شهر خرسان که ارتش روسیه از آن هفته گذشته عقب نشینی کرد، به گفته مقامات اوکراینی شهادت زیاد جنایت‌های جنگی آشکار می شوند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی امر داد که در منطقه های آزاد شده از اشغالگران روس قیود شبگردی یا وضعیت حربی جاری شود. یک حراس اساسی این است که منطقه های زیادی را روس ها مینکاری کردند. زلنسکی شامی 13 نوامبر در مراجعه به مردم گفت تا حال بیش از 400 مورد جنایت های جنگی روسیه حجت گذاری شده است و در میان این حادثه از جمله آشکار شدن جسد ساکنان ملکی و نظامیان می باشد. زلنسکی این حادثه را به وحشیانه مانند کرد که در منطقه های دیگری آزاد شده ثابت گردید. به گفته پرزیدنت اوکراین در دوام یک هفته گذشته ارتش توانست 179 محل زیست و 4500 کیلومتر مربع قلمروها را در خط دریای دنیپر دوباره به دست خود درآورد. بیک صبور رئیس خدمات علاقه و خدای رئیس جمهوری تاجیکستان از وظیفه پرزیدنتی فدراسیون بوکس تاجیکستان استعفا داده است. پرزیدنت فدراسیون بوکس تاجیکستان یک وظیفه جمعیتی است. روز 14 نوامبر فدراسیون بوکس تاجیکستان خبر داد که به جای بیک صبور کامل مرزاعلی رئیس شرکت رای آهن پرزیدنت این رشته ورزش تصدیق شده است. سبب استعفای بیک صبور را نگفتند، ولی از فعالیت او در این نهاد ورزشی کشور سپاسگزاری شده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیوی آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
سلام شنونده عزیز، امروز 12 نوامبر است و خبرهای تاجیکستان و جهان را من زرنگزی نوروزشاه پیشنهادی شما میکنم. کاخ سفید از خروج نیروهای روسیه از خرسون استقبال کرد و آن را پیروزی فوق‌العاده نامید. جیک سالیوان مشاور مسائل امنیتی در حکومت آمریکا روز 12 نوامبر گفت ظاهرا اوکراینی‌ها حالا به یک پیروزی فوق‌العاده دست یافتند. مرکز منطقه ای که از سوی روسیه اشغال شده بود دوباره زیر پرچم اوکراین است و این یک رویداد بزرگ است. این اظهارات مشاور امنیتی ملی آمریکا پس از چند ساعت صدا داد که ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت خرسون از ماست. زلنسکی شام 11 نوامبر بعد ورود نظامیان اوکراینی به خرسون وضع را در منطقه آزاد شده از دست نظامیان روس شرح داد و این روز را تاریخی نامید. مقامات روسیه اخیرا از انجام سفربری نظامیان و تجهیزات حربی به ساحل چپ رودخانه دنیپر خبر دادند. به اطلاع وزارت دفاع این کشور بیش از 30,000 سرباز روس سمت راست خرسون را ترک کردند. دمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه سبب بیرون بردن ارتش این کشور از خرسون را شرح نداده، اما گفته است کرمل این عمل را شرم‌آور نمی‌داند و از برگزاری مراسم همراه‌سازی این شهر و منطقه های دیگر اوکراین به قلمرو روسیه پشیمان نیست. هنوز وارد شدن نیروهای اوکراین به خرسون ساکنان این شهر با پرچم ها به بیرون برآمده رهایی آن را استقبال کردند. ورود 200 شهروند آمریکا از جمله نزدیکان پرزیدنت جو بایدن به روسیه منع شد. وزارت کارهای خارجی روسیه اعلام کرد که در پاسخ به تحریم های پیوسته ماموریت بایدن ضد روسیگی ها ورود 200 شهروند آمریکایی به مسکو منع می شود. به فهرست افراد تحریم شده که راهشان به روسیه بسته شد، ژنرال ها، رهبران ساختارهای نظامی، مشاوران آمریکایی وزارت دفاع اوکراین، سناتور ها، معاون وزیر عدلیه آمریکا و کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید شامل شدند. مسکو همچنین ورود جیمز و فرانسیس بایدن، برادران جو بایدن پرزیدنت آمریکا و خواهر او والری بایدن را از حق ورود به مسکو محروم کرد. وزارت کارهای خارجی روسیه از تحریم های حکومت بایدن ضد شهروندان این کشور یادآور شده گفته است حالا هر کسی که با این آن سبب به واشنگتن پیسند نیست راهش به آمریکا بسته می شود. از آغاز حمله روسیه به اوکراین، آمریکا علیه صدها شهروند روسیه که از تجاوز مسکو به کیف پشتیبانی می کنند تحریم جاری کرده است. اکثر مهاجرانی که در 8 ماه اول امسال در جستجوی کار و زندگی به روسیه رفتند از تاجیکستان بودند. این در حالی است که نمایندگان بسیاری از کشورهای دیگر بعد از شروع جنگ روسیه در اوکراین از این کشور فرار کردند. به اطلاع روستات یا آژانسی آمار روسیه، از ماه ژانویه تا آگوست امسال مهاجرت شهروندان خارجی مخصوصا از قرقیزستان و ازبکستان به این کشور به طور رکوردی کم شد. این نشان داد حتی بیشتر از رفتن مهاجران در دوره پاندمی پاندمیه بوده است. طبق آماری روستاد در هشت‌ماه تقریبا 115 هزار شهروند تاجیکستان به روسیه رفته، حدود 73 هزار نفر از آنجا بیرون آمدند. در عموم در این دوره تعداد مهاجران تاجیک در روسیه 41 هزار افزوده است. این در حالی است که با آغاز جنگ و بد شدن وضع اقتصادی در روسیه، شمار مهاجران از ارمنستان، قرقیزستان و ازبکستان تا 15 هزار نفر کم شد. بعضی از تحریم و بسته‌شوی کارخانه‌ها و بیکاری گریختند. ایده از مبیلیزاسیا یا سفربری به جنگ و ارتش. این وضع باعث شد که تعدادی از مهاجران به بزرگ‌های دیگر از جمله قزاقستان روی بیارند. آمار جانبی روسیه بیانگری آن است که با وجود این همه، روسیه همانو برای اکثر مهاجران منبع اساسی درآمد و تامین خانواده‌ها باقی مانده است. در شهری سمرقند ازبکستان نهمین نشست سازمان کشورهای ترکی برگزار شد. در این سامیت پرزیدنت های آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ازبکستان و رئیس پارلمان ترکمنستان شرکت کردند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف در آغاز نشست گفت سازمان در همکاری های کشورهای ترک زبان صفحه نو باز میکند. و افزود در شرایط بحران جهانی اقتصادی کشورهای ترک زبان باید همکاری را تقویت دهند. در این سامیت رهبرانی دولت‌ها اعلامیه و استراتژی سازمان را برای سال‌های 2022-2026 قبول خواهند کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در افغانستان که با سر قدرت آمدن طالبان زندگی و کار برای زنان سخت شد، بعضی از بانوان برای تامین خانواده راه‌های را پیش کردند که به کار ادامه دهند. یکی از آنها غنچه‌گل زنبورپرور از شهر هرات است که لباس مردانه به بر کار میکند تا از زهر زبان مردان و طالبان امین ماند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. غنچه‌گل اصل فروش در شهر هرات افغانستان دستار سیاه به سر و لباس مردانه بر تن میکند. برای ایمن ماندن از مناسبات و رفتارهای تبعیض‌آمیز در جامعه، هویت زنانه خود را زیر لباسهای همسرش پنهان میکند. مثل مردان موتورسیکل میراند و به مشتریانش در بازارهای هرات اصل میرساند. وقتی با لباس مردانه بیرون میشوم، کسی مرا نمیشناسد که مرد هستم یا زن، و خیلی راحت میتوانم کار خود را انجام بدهم. من آرزو دارم که روز یک خانم با یک وسیله شخصی خودش بتواند سری کار رود، میگوید او. غنچه‌گل 36 ساله در میان کودکان محله با نام مادر زنبورها معروف است. در کنار شهر هرات سه قطعه برای زنبور پروری دارد و خودش تنها آنها را نگاهبین میکند. او آرزو دارد که روز ملکه زنبورها در افغانستان و جهان معرفی شود. اما محدودیت های ایجاد شده برای زنان، مخصوصا در یک سال گذشته، شاید نگذارد غنچه‌گل به آرزویش برسد. طالبان که ماه اوگست سال 2021 به قدرت بازگشتند، بلافاصله کار و فعالیت زنان را محدود کردند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در دایره قانونهای شریعت تامین میکنند، اما آنها هنوز هم از حق کار در اکثر اداره ها محرومند و مکتب های بالاتر از صنف 6 به روی دختران بسته است. با وجود این همه، غنچه‌گل به کار ادامه میدهد و باور دارد که زنان باید در جامعه نقش فعال داشته باشند. او گفت کوهایی که جلوی خانم ها گذاشتن باید برداشته بشود، باید مانع خانم ها نشوند، چون یک وطن فقط به مرد نیاز ندارد، به زن هم نیاز دارد. من گفتم زن یک پایه قوی کشور است. وقتی ما میگویم زن، به این معنی نیست که زن فقط باید خانه بنشیند، بچه داری کند. غنچه‌گل مادر 7 فرزند است. همسرش برای کار به یکی از کشورهای همسایه افغانستان رفته است. میگوید از نبودن شوهرش احساس تنهایی میکند، اما سعی دارد زندگی فرزندانش شیرین باشد و طعم تلخ قشاقی را نچشند.
دادگاهی عالی تاجیکستان مرافع رستم سید احمدزاده دادرس سابق دادگاه ناحیه بابا جان غفوروف را که با حکم سفیدش مشهور است با 4 جرم آغاز کرد. اتهاماتی که دادرس سید احمدزاده رد میکند. یک منبع از دادگاه عالی بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت مرافع روزی 14 نوامبر در تالار دادگاه به طور باز آغاز شد. این منبع میگوید که رستم سید احمدزاده با 4 ماده کادکس جنایی، دیده و دانسته رسانیدن خبر بر دروغ، دیده و دانسته غیر قانونی برآوردن حکم، حلنامه یا دیگر اکت های سودی، برآمدن از حد وکالت های منصبی و قلابی عیبدار دانسته می شده است. اما قبلا سید احمدزاده در جریان تفتیشات به وکیلانش گفته است که اتهامات را رد کرده بیگناهیش را ثابت خواهد کرد. رستم سید احمدزاده را روز 29 ایون در دوشنبه دستگیر و به 2 ماه به حبس پیشکی گرفته بودند. نامی او سال پیش و بعد از آنکه یک ساکن ناحیه سغد را در محاکمه بیگناه اعلان کرد در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. در تاجیکستان که مقامات دادگاه ها را آزاد و مستقل می شمارند اما سازمان های بین المللی پایبند حکومت می دانند حکم سفید خیلی کم صادر می شود. به دنبال بازداشت سید احمدزاده در ماه ایول کاتبه او عزیزه حیدر و بازداشت شده و در نسبت او پرونده با اتهام قلابی باز کرده شد و طور برنا حیدر و مادر عزیزه روز 14 نوامبر به رادیو آزادی گفت در دادگاه شهر خوجند مرافع او با عیبداری قلابی ادامه دارد ولی روزنامه‌نگاران را اجازه نمیدهند وارد تالار شوند. وی در یک صحبت ویدیویی افزود دخترش هیچ کاری خطا یا قانون شکنی نکرده است و ادعا دارد که مفتشان از این را مجبور کردند بر ضد سید احمدزاده شهادت بدهد. در همین حال کمیسی بین المللی حقوق شناسان با نشر بیانیه از مقامات دادگاهی تاجیکستان خواست پرونده انتظامی را نسبت به رستم سید احمدزاده دادرسی که حکم سفید صادر کرده بود قطع کنند. این سازمان تاکید کرده است دادرس ها در قبول قرار باید آزاد باشند و حقوق دارند در اساس قانون و ارزیابی انفرادی دلیل ها حکم صادر کنند. کمیسی بین المللی حقوق شناسان در بیانیه خود گفته است با تقاضای دادستانی کل باز شدن پرونده انتظامی نسبت به دادرس دخالت مستقیم به کار دادرس می باشد و در عموم مستقلی دادگاه ها را در تاجیکستان به هم می زند. تیمور شاکیروف مشاور ارشد حقوقی برنامه های اروپا و آسیا مرکزی کمیسی بین المللی حقوق شناسان ICG در بیانیه گفته است نظام مستقل عدلیه که بر پایه ولایت قانون عمل می کند باید یک حصه حکم های سفید داشته باشد. اما در تاجیکستان به گفته این کمیسیون از دادرس ها انتظار دارند که از فکر عیبدارکنی جانبداری کنند و محاکمه پرونده های جنایی عملا به یک روند فرمالی تبدیل یافته است. این سازمان تاکید کرده است که بیکار شدن قرارهای صادر کرده دادرس نباید باعث به باز شدن پرونده های انتظامی نسبت به او شود. در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفر آنها با اتهام کرداری که شأن و اعتبار سودی را پس می‌زند از منصب رانده و دستگیر و به زندان محکوم شدند. مقامات آشکارا نمی‌گویند که دادرس‌ها چی گناه کردند، اما بعضی از منابع قضیه آنها را بیشتر به رشوت ستانی پیوند می‌دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تمارا کاتایوا، یکی از آوازخوان‌های شناخته تاجیک، در عهد شوروی سابق چند پیش از شهر نیویورک به دوشنبه آمد تا هنرنمایی کند و با همکسبان و دوستان سابقش دیدار و ملاقات داشته باشد. در صحبت با اسکندر فیروز درباره خاطره ها و زندگیش در امریکا نقل کرد.
اخیراً شما با جشن انسامبل گلشن اومده بودید و میخواستیم بدونیم که حالا سبب تشریفتون به دوشنبه چی است؟
تشریفی من به دوشنبه همین هست که من که فعالیت صنعت من در همین تاجیکستان گشاده شد، هم خیلی خودم به قرار کردم که باید این رو من دوام دهم. قطعی نظر گجایی که دیدن گوی نکنم. در امریکا ما 92 سال در همونجا ما گذاشتیم. از همون سالی که اومدم، از همون یکم روز من از انسامبل گلشن گفتم، من از تاجیکستان گفتم، در همه کنسرت ها، در وقتی نوروز، در وقتی استقلال وطن، واشنگتن با اگر وقتی که رقم های 10 سالگی، 20 سالگی، 30 سالگی شد، انا همونجا من رفته استقامت کرده برامد میکنیم. برای چی؟ برای اون که همین امریکان سو فقط دونات که ما هم تا حاضر صنعت نگاه داشتیم. اگر ما صنعت خود رو نگاه نداریم، یاشا یاد نمیگیرد. از برایم کوشش میکنیم که زبانی خود، عرف عادت خود، سرودهای خود را همخیل نگاه داریم و با اینها پیشنهاد کنیم.
شما از نخستین آوازخوانهایی بودید که در حیات اولی گروهی انسامبل گلشن بودید و شما گفته میتونید که چرا همون سالهای 80 با غیر از انسامبل گلشن دیگر یک هیچ گروه دیگر پیدا نشد؟
میدونید می 1969 سال انسامبل گلشن این یکی از پیش قدیم ترین انسامبل بود. شما گفتید بسیار تزوک زدید، برای اونکه دیگر انسامبل نبود. گروه به اری را بود در دیگر جا، نپریمیر یالا، لیکن همین انسامبل گوشن بسیار پیش قدم بود، بسیار چخلو گویم شما با پاپولارنی، بسیار اینکس مشهور بودن. از برای همین فقط همین انسامبل بود، باز از رقصیدن و انسامبل زیبا بود. تمام گلشن زیبا، من بسیار بخترین سرطان هستم که دو مراتبه با انسامبل گلشن در تاجیکستان فیستیوالش بودم. دکاده فیستیوال در پری بالتیکا 1970 1976 سال در قرغستان بودم.
اون سالها میگوین که مقامات خودشون میگفتن کدام سروده خوندن در گور و اجازت میدادن و اگر معقول نباشد اجازت نمیدادن. یک نوع سنزور در آوازخوانی و صنعت هم وجود داشت مگر؟
کدام شاعری که با من سخنش می آورد، کمپوزیتر هم خطش می آمد، اول می پرسند این سرود به شما معقول های می؟ ما می گفتم ها معقول. سونی می دیدند که من همینه تغری سخنش می گیم می با همون خوفه کده می توانیم خونده می. اگر همون خود سوید ما اجازت می داد، سونی من همین اشولای سروده می خوندیم. سونی من همین سروده می خوندیم. از برامین حاضر باشد یکون این خیلی لایو نیست، خود سوید نیست، چیزی که خود شما پجالسا می خوند. لیکن من خیال میکنم که چخیلی که اول ترین بود، همون بهتر ترین بود، چون که همون با منو ترین ترتیب نو فهمید می، نه فقط که حال چخیل میخوند با من معقول نه، همون اشلوهایی که قدیمه بود همون قدیمه با من قلعه تر است.
سطح و وضع صنعت امروزه با گذشته با سالهایی که شما در تاجیکستان آوازخوانی میکردید اگر مقایسه کنید کدامش بهتر بود؟
من آرزومندم که خیلی که انسامبل گوشن اول همین خیلی بهترین بود. من میخوام که همین خیلی انسامبل گوشن بهترین بود. لیکن خوزرم هست که نپریمیر پسری کراماتولو بسیار با من مقوله، با خوهرشون صورت های بسیار ناز میخونن، شبنمی سورایو میدونم میخونن، سونی تخمینه، سونی دلیر نظرف تا حاضره، همون اشوله که چکی چکی بارانی بها شیرین است. این همین خیلی همه به این قلعه شده مونده که همین اوشه همین بگوید اگر که همون دلیر نظرف تمام همون چکی چکی بارون، لیکن مقدسنا بگوید چکرا چکیدن گیرد. من اکون حضردون نومم هر یک ادام اکون چیز هسته گلدختاران توجیک تمام را خون میگوید، هر یک بگر خودش به لیکن بهترین بدتر نیست. حضور من هم خیلی دیده میستودم، چون اون که هرچند که ما در امریکا استقامت کنیم لیکن ما دیده میشنیم که چخیل سران در برومدگی، چخیل موزکه های شدگی، یا که چخیل نوگری در تاجیکستان هست. برای چی؟ ما که فرزند تاجیکستان هستیم، صنعتی من که در همجه کشاده شد در همجه ما تماشا کده میشنیم که چی ها نویگری هست.
چی سبب شد که شما با امریکا کش بستید؟
هیچ با ما مشکلی نبود، نبود برای ما لیش، نه برای خودی من. راهی ما سفید بود در همه جا، در همه جا حرمت، عزت. یکون مرتا نفهمیدیم که یکون گپی بد باشد. وزمی زمان من رفتیم، باور میکنید نی؟ همیخی گیره کردیم که من آمدن در وقتش بگفتم که نه، همون تاجیکستان رو یاد میکنم، میخوام که با تاجیکستان باشم. لیکن همیخ روشتی که آدم هایی که آمدن از تاجیکستان، از ازبکستان، در همه جا من رو سلطخانی سر کردیم، کنسرت خود رو نمشکم، در همه سانی من آموخته شدیم. لیکن من دل جانم در همین تاجیکستان بود، هیچ از برای تاجیکستان ما برامون در رفتیم نیست. رفتیم که خی سیاست اکون هم خشت استاد است، خی میرفتیم اکون آدم ها رفته استاد است، ما آنه میرویم که برای بچه ها و برای جوان ها بهتر شود بوده.
و ما اطلاع داریم که شما همراه شوهر خود بریسکا کتایف مؤسسان تئاتر یهودی های بخارا هستید در نیویورک، و همزمان میدونیم که شما سالهای آخر زیاد سرودهای مردمی تاجیکانه را زمزمه میکنید میخونید.
چون که من از تاجیکستان میخواستیم که این زبان گم نشود، همه فهمد. حاضر من انسامبلم هست، انسامبل همون زنهای گرتگی من، امینو با دایره میتیم، سرده های تاجیکه میتیم، هر خیلی سرده های چقیل که هم خیلی کلای باشد همون سرده های میتیم، میخوند روح بری میکنم. خوش اون زمان که به صحنه چمن تو باشی من، خودم سلیر نکنم اینو همش من بجا بودم. آمد آمدت گردم جان، قد و قامتت گردم. انا خیلی سرودا کردیم با انا خیلی زمان کرد که کار میکنیم.
فرزندوی شما کیا هستن و آیا اونها زبان تاجیکی رو میدونن؟
ما خدا بشکر 4 فرزند داریم، 3 دختر و 1 پسر، لیکن همه اونها زبان من رو بسیار خوب میدونن. هرچند که اونها انگلیسی همشون تمام کرده گی، لیکن در خانه ما با زبان تاجیکی گپ میزنیم. اگر خواهیم که اینا یکون گپ رو نفهمد، یکون گپ های دیگر بزنیم، گپ ازبکی گپ میزنیم که اینا نفهمد، بچه ها نفهمد، تو ازبکی گپ میزنیم که اگر یکون چیز باز لازم باشه، یکون کس ما جیغ میزند، یکون جو میریم، اینا خفه نشد، تو ازبکی ما رو گپ میزن. سونی دخترچیم خدا قتیم براوردم تا خیلی بودم بیو حالی شوهر نکردی، رقص میرقصید در انسامبل ملکه. سونی یک تا نویره دارم، همه اشعار مخون رو میخواند. اکون حاضر سنی 14 با دارم است، شرم میکند. سونی متعظمی رو در آواز با متعظمی رو حاضر نمیخواند، لیکن میخواند. همه گفت که آفرین که شما از یادتون نبراردتون پسرچه ای که حال انگلی همونجا با در امریکا تولد شد، شما همون رو از همخه سرود یاد دادید. این باشد من در حاضر در امریکا ما اکادمی خزانه ششمخون داریم. این سردارش ارتیستی خلقی داد آمده، عمر و میرزیایف، شفقت میرزیایف آمده داد که شما آفرین که شما همخه بچه ها رو تربیه دادید و همخه زبانی تاجیکا گم نشود گفته، مقام یاد دادید گفته، این کس به ارتیستی نرود نه ارتیست دادن. انا همیکه سردارشون ازرا ملکف، اون ملتی که زبان خود را گم میکند، عرف عادت خود را گم میکند و اوج ملت حساب نمیرود. از آن کوشش میکنیم که نه فقط اینا انگلیسی دان، فقط تاجیکی را، عرف عادت تاجیکی را، عرف عادت خودمان را اینا داند.
می روام سر فرا ستاره ای رهنما، ستاره ای رهنما، رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره ای رهنما، او بر فرو اشکی سوزی منی، با چشمی روزی منی، سحر بخوابم در او ستاره‌ای رهنما، ستاره‌ای رهنما، باز این جهانی شگی دلم سراسر گیری، بگردون مرا ستاره ای رهنما، نمی نمایی چرا ستاره ای رهنما، کجا کجایی برا ستاره ای رهنما، بخوان بگردون.
بیک صبور رئیس خدمات علاقه و قدای رئیس جمهور تاجیکستان از وظیفه پرزیدنت فدراسیای بوکس تاجیکستان استعفا داده است. پرزیدنت فدراسیای بوکس تاجیکستان یک وظیفه جمعیتی است. تفصیلات را در این گزارش من علیشر ظریفی ارائه میکنم. روز 14 نوامبر فدراسیای بوکس تاجیکستان خبر داد که به جای بیک صبور کامل میرزوعلی رئیس شرکت رای آهن پرزیدنت این رشته ورزش تصدیق شده است. سبب استعفای بیک صبور را نگفتند، ولی از فعالیت او در این نهاد ورزشی کشور سپاسگزاری شده است. کامل میرزوعلی که در این مقام جایگزین بیک صبور شد، گفته است دستاوردهای ورزشکاران ما در چند سال اخیر نظررس است. از جمله دو روز پیش دو ورزشکارمان بهادر عثمانوف و محمد ابراردینوف در چمپیونات آسیا در اردن با گرفتن مدال برنجی مشرف شدند. در نمود بوکس ما جایزه‌داری بازی‌های المپی، غالیبان و جایزه‌دارانی بازی‌های آسیایی، چمپیونات جهان و چمپیونات آسیایی داریم. افسود او، معمولاً منصبداران تاجیک در برابر وظیفه‌های دولتی اینچنین وظیفه‌های جمعیتی را نیز بر دوش دارند. از جمله رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و پسر امام‌علی رحمان وظیفه پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان را رهبری می‌کند. شیر محمد شایان رئیس سودی اولی پرزیدنت فدراسیای چواندوزان و پایگاه اسبدوانی است. بیک صبور یک چهره بسپرنگیز در حکومت تاجیکستان است که از سال 2011 رهبری خدمات علاقه را بر دوش دارد. نام او در تجارت ساختمان منزل‌های بلندآشیانه نوتمام بارها رسانه‌ای شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. مهمان ما هستن اکبر جان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان.
اسماعیلوف اکبر جان یحیی خواجایویچ
22 فوریه سال 1988 در ولایت اولوتاوی قزاقستان تولد شده است. تحصیلات میانه را در شمال قزاقستان گرفته است. بعداً تحصیل را در دانشگاه اسلامی مدینه منوره ادامه داده، سال 2016 آن را ختم کرد. بعد ختم تحصیل در عربستان سعودی، اکبرجان اسماعیل به قزاقستان برگشته و صاحبکاری مشغول گردید. او بنیادگذار سه شرکت تجارتی است. از سال 2017 تا سال 2022 رهبر مرکز تاجیکان شهر آستانه بود. از ماه سپتامبر سال 2022 رهبر مرکز جمهوریوی تاجیکان قزاقستان می باشد.
جناب اسماعیلوف، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. نخست شما را برای انتخاب شدنتان به وظیفه رهبری مرکز فرهنگی تاجیکان تبریک میگم. لطفا میگفتید که کار رو از چه شروع کرده؟
تشکر برای شما، خوش آمدید میگویم. بله، مرکز فرهنگی اتنیکی ریسپوبلیکوی تاجیک تبران جمهوری قزاقستان نزد اسمبلی خلق قزاقستان دو ماه پیش تأسیس یافته شد و این اولین مرتبه است در تاریخ بعد از استقلالیت گرفتن جمهوری قزاقستان. بسیار دیگر ملت ها مرکز فرهنگی ریسپوبلیکوی خود داشتند، اما ما تاجیکو نداشتیم. ولی در ناحیه، در ولایت ها، در شهرها داشتیم، اما ریسپوبلیکوی نداشتیم. از تمامی جمهوری قزاقستان تاجیکان آمدند، زیرا اینکه وقتی مرکز فرهنگی ریسپوبلیکی کشاده شد 11 فیلیال رو هم کشادیم در تمامی سراسری گوییم قزاقستان. سوالی که شما دادید از چی شروع شد کاری ما؟ کاری ما شروع شد از کشاده شوی. وقتی که ما این مرکز فرهنگی رو کشادیم، این اصلا یک راهی هست، یک پولی هست بین تاجیک تباران جمهوری قزاقستان و حکومت جمهوری قزاقستان، یک پولی هست. شما میدونید که ممنون زیاده از 100 سال است که تاجیکان در این جمهوری زندگی میکنن و جمهوری قزاقستان مملکت، از طرف مملکت تمام شرایط برای آموختن و حفظ کردن زبان تاجیکی، مدنیت تاجیکی، فرهنگ تاجیکی، برای همه همین تمام شرایط کرده داده شدگی است. بعد از تاسیس یابی این مرکز چند برنامه تشکیل کردیم. یکی از اون برنامه ها دستورخان دوستی ما بود، خیلی که گفتیم، و فروم جوانانی تاجیک و کارهای خیروی همین، و در همه همین چورابینه های ما از همه جالب این که جانشین اسمبلی خلق قزاقستان، یعنی جانشین رئیس جمهوری قزاقستان مرات الماسویچ عزلخانوف اشتراک کردن، یعنی خاص سفر کردن به ولایت ترکستان جمهوری قزاقستان برای اشتراک کردن در این چورابینه های ما. و یک کار مهمی که چند روز پیش شد، این سرفراز گردانیدن چند فعالان تاجیک تباران جمهوری قزاقستان، و یکی از آنها روحانی و چهار صاحبکاری، یعنی تاجیک تباران قزاقستان، از نامی پریزیدنت جمهوری قزاقستان با مدال های دولتی سرفراز گردانیده شده.
خب میگه که در زندگی هر روزه مثلا مردم تاجیک تباران قزاقستان، مرکز فعالیت مرکز چه تاثیر دارد؟
این مرکز فرهنگی ما نه فقط مشکل های فرهنگی، بلکه این مشکلی های اجتماعی، مشکلی های اقتصادی، مشکلی های سیاسی، این چیزها را به حکومت جمهوری قزاقستان مستقیم برسانیم و برای حل شدن آن حرکت میکنیم.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. یادآور میشوم که در مهمانی ما هستن اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ما چند روز در میان تاجیک تبران جمهوری قزاقستان بودیم، از جمله در همان ولایت ترکستان. مسئله اساسی که تاجیک تباران شکایت کردن این دسترسی نداشتن به ادبیات های با زبان تاجیکی است. خب در چند مکتب تاجیکی که ما بودیم، ادبیات هایی که با زبان تاجیکی بودن یا کهنه شدن یا قریب که نیستن. مرکز فرهنگی تاجیکان از این مسئله خبر دارن و برای حل آن چه تلاش کرده ایستادن؟
ما این مسئله را بله به وزارت معارف جمهوری قزاقستان این مشکلی را رساندگی هستیم و این مشکلی را من میدونم این برای چی این مشکلی پیدا میشد، زیرا اینکه مثلا سالهای قبل کتاب میرسید، یعنی میدونین کیش ما در جنوب قزاقستان تقریبا در ولایت ترکستان 12 مکتب تاجیکی داریم. سالهای گویم که همین تقریبا این مشکلی یک 4-5 سال شد، زیرا اینکه برنامه درسی مکتبان قزاقستان خیلی دیگرتر شد، یعنی نفتر شد و برای همین یعنی کتابایی که پیشتر بودن یعنی به کار نرفتن. برای همین ما این پیشنهاد رو با معارف جمهوری قزاقستان کردیم و انشاءالله امیدواریم که این کار حل میشدنی است. یعنی اینجا دو سه مشکلی هست، همین سه مشکلی یعنی مبلغ گذاری از طرف معارف جمهوری قزاقستان، این خیلی مشکل نیست، این دویم هست و میباشد. اینجا دو مشکلی دیگر این است که حاضر باید کرده شود اجازت نامه مؤلف همون برنامه و از طرف قزاقستان و از طرف تاجیکستان این دستگیری علمی برای ترجمه کردن این کتاب ها.
آیا با مقامات تاجیکستان همین مسئله تو امروز در میان گذاشتگی هستید یا نه؟
حاضر نه، زیرا اینکه تاسیس یابی این مرکز هم دیدید که چندین پیش شد و اما ما میدونیم که سالهای قبل حکومت جمهوری تاجیکستان این مسئله ده خیلی یاردم داده که هستند، دائم حتی سفری رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که به قزاقستان بود از مشکلی تاجیکانی یعنی مقیم این قزاقستان اون کس پرسیده بودن و این پیشنهاد شده بود مسئله همین کتاب ها و از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان کمک شده بود همون سالهای قبل. و چیلی که حضور گفتم برنامه ها که نو شدن، کتاب ها را مثلا برنامه های مکتبی قزاقستان خیلی دیگر تر است، یعنی با همین زمان با همین طلبات بیم زمانوی قطعی که آمدگی هستن برای هوای این مشکلی ها پیدا شدن و ما حضور میخواهیم با طلب کنیم از معارف حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین کردن مکتب تاجیکان قزاقستان کتاب‌های نو، یعنی کتاب‌های بدیعی ادبیات تاجیکان. این کتاب‌هایی که در مو هست در مکتب‌های تاجیکانی که قزاقستان هست اینا همش کهنه هستند و ما می‌دونیم که در تاجیکستان حاضر خیلی کتاب های نو شاعرها و نویسنده ها نویستگی هستن و می خواهیم که این کتاب های نو یعنی این از این شاعران از این نویسنده ها تامین کرده شود تا اینکه تاجیکان قزاقستان هم از این کتاب ها استفاده برن و خونن و دونن
یک شکایت تاجیک تبران قزاقستان این است که آنها نمی توانند با زبان مادری خود به دانشگاه امتحان سپارند، یعنی یک نفر یک محصل تاجیک زبان مکتب رو با زبان تاجیکی ختم میکند، ولی وقتی می رود که به دانشگاه قزاقستان داخل شود امتحان های ورود با زبان قزاقی، روسی و انگلیسی هستند. آیا شما هم مسئله با مقامات قزاقستان با وزارت معارف هم کشور در میان گذاشتید که امکانیت داده شود که تاجیکان با زبان مادری خودشان امتحان سپارند؟
بله، ما زبان تاجیکی باید بخونیم، باید گوییم که همه وقت مکتب ما باید باشد، اما یک چیز دیگه که وقتی که ما زبان قزاقی را از کودکی از صنف اول وقتی میخونیم، ما روسیگا ما درهای ما خیلی بوز میشد، خیلی که میگن یک زبان دانی یک خلق دانی. در جمهوری قزاقستان زیاده از 130 قومیت و ملیت ها زندگی میکنن و برای همش برابر امکانیت و تمام شرایط داده شدگی است که ما میتوانیم وقتی که زبانی قزاقی رو دانیم، یعنی زبانی دولتی رو دانیم، میتوانیم در ساحه طب، در ساحه اداره دولتی، در ساحه بسیار ساحه ها میتونیم آزادانه کار کنیم، یعنی تمام حقوق و تمام امکانات داده شدگی است. برای من از همه خواهش میکنم که ما زبان قزاقی رو دانیم و با زبان قزاقی، زبان انگلیسی رو دانیم، زبان روسی رو دانیم.
سالانه از طرف حکومت تاجیکستان برای تاجیک تباران قزاقستان چقدر کواته ها جدا می شود تا آنها رفته در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل کنند؟
بله، مسئله کواته از طرف جمهوری تاجیکستان هر سال داده می شود و خیلی سال شد که تاجیکان مقیم قزاقستان به جمهوری تاجیکستان رفته می خوانند، می بیایند. این سال های خیلی زیاد است. برای همین 12 مکتبی که در ولایت ترکستان گفتیم مکتبای تاجیکی، برای ما آموزگاران زبان و ادبیات تاجیک و تاریخ خلق تاجیک خیلی ضرور است، یعنی ما از این آموزگاران اگر چند که زیاد باشند همه که خوب است. خیلی که پیش از این گفتید مسئله کتاب، برابر این کتاب آموزگاران هم برای ما در کار است. هر سال این کوتا رو زیاد شده ایستاده است و ممکن این سال هم ما حرکت کرده طلب میکنیم که همین کوتا رو زیاد شود و تاجیکان مقیم این قزاقستان، یعنی به تاجیکستان رفته خونده بیایند. این برای هم تاجیکستان فکر میکنم خوب است، هم برای تاجیکان مقیم این قزاقستان.
جناب اسماعیلوف، ببینید مرکز فرهنگی تاجیکان در قزاقستان اساسا فعالیت تاجیک تباران قزاقستان را تنظیم میکند، ولی به غیر از این تاجیک تبارانی که در قزاقستان زندگی میکنند، سالانه هزارها نفر از تاجیکستان برای کار به این کشور میآیند. مرکز برای کمک به مهاجران مهنتی تاجیک در قزاقستان چه کارها را انجام داده است و چه امکانیت دارد؟
مسئله مهاجران تاجیک باشد، اونها را ما هیچگاه جدا نکردیم، دویم کمک خود رو پیش از این تاسیس دادن این مرکز هم ما صاحب کارون دویم چی مشکلی شود با گوی مهاجران تاجیک یاری خود ما رو رسانده آمدیم و رسانده استادیم و آینده رو می رسانیم. مسئله من گوییم که بسیار از طرف مهاجران تاجیک مشکلی هایی می شود که مثلا بیمار می شوند، کمک میکنیم، روان میکنیم به تاجیکستان، یعنی یکان وفات میکنن، یکان مشکلی های دیگر میشود. ما همه وقت روز دوستات میگوییم چخیلی که دویم همین ما صاحب کارو جمع شده در روان کردن آنها کمک میکنیم. این چند سال ها دویمی هست و غیر از روان کردن من، بعضی اولایی که می دونیم که شرایطشون بعد از رفتنشون هم قینتر است، یعنی از جهت اقتصادی، برای آنها هم پول هم روان میکنیم. این حالاتور هم بسیار شدگی است و غیر از این چیزور هم ما کمک حقوقی را میکنیم، یعنی بسیار مشکلی ها میشد از ندانستن مهاجران بعضی جهاد کار میکنند و مبلغشون گرفتن نمیتونند و خیلی یعنی بیشورش یعنی با ماشین یکان مشکلی میشود یکان کروهی بیشور میشود ما از طرف حقوقی را یاردم دویم داده استادیم و میدهیم.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبت ما بودن اکبر جان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید و تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
سرخط خبرها، محرومیت شهروندی برای بدگویی ارتش روسیه، 18 سال زندان برای قتل خوشتومن و 6 کشته و 10 زخمی در استانبول، اردوغان حمله خیانتکارانه گفت. سلام، آغاز هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 14 نوامبر، مقامات تاجیکستان خبر دادند که نقشه دعوت به خدمت در ارتش بیش از 81% اجرا شده است. دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی روز 1 اکتبر امسال آغاز یافت و تا 30 نوامبر ادامه می کند. فریدون محمد علی زاده، سخنگوی وزارت دفاع، به رادیو آزادی گفت نقشه دعوت به خدمت تا امروز 81.4% اجرا شده است. بنا به گفته سخنگوی وزارت دفاع، در روز اول دعوت نخستین شده ولایت مختاری کوهستان بدخشان نقشه را پورا اجرا کرده است. جلب جوانان به ارتش در این منطقه پایان یافت. به اطلاع وزارت دفاع، سفربری جوانان به صف نیروهای مسلح در ولایت سوخت بیش از 70%، خطلان 79%، نواحی تابع مرکز 93 و شهر دوشنبه 95% اجرا کرده است. دعوت به خدمت در این منطقه ها ادامه دارد. چند روز پیش دادستان کل تاجیکستان از افزایش صف فرزندان منصبداران در ارتش خبر داد و گفت تا آخر ماه اکتبر 124 پسر کارمندان اداره های دولتی تاجیکستان به خدمت جلب شدند. حالا معلوم نیست که آنها به خدمت یک ماهه پولکی رفتند و یا به خدمت مقرری. در تاجیکستان در دو موسم بهار و تیرماه جوانان از 18 تا 27 ساله را به ارتش دعوت میکنند. مقامات میگویند شمار جوانانی که اختیاری به ارتش میروند سال تا سال زیاد میشود. اما همه ساله در موسم دعوت شکایت های زیادی از ابلاوه یا دعوت مجبوری جوانان به خدمت نشر میشود. در روسیه قانون را اصلاح خواهند کرد که به شهروندی اون کشور ربط دارد، چیزی که تاجیکان در 3 سال اخیر زیاد به دست آوردند و اون را یک وسیله کار و زندگی امن و برخورداری از امتیاز ها میدانند. خبرگزاری دولتی تاس روز 13 نوامبر نوشت بنا به اصلاح های نو، ساکنان را برای بدگویی در حق ارتش روسیه از شهروندی آن کشور محروم خواهند کرد. با گزارش تاس، واسیلی پیسکاریوف رئیس یک کمیسیون دومه دولتی گفته است تغییرات به لایحه قانون پرزیدنتی درباره شهروندی پیشنهاد شد. طبق آن شخص میتواند برای دعوت به ویران کردن تمامیت ارضی کشور و کار با سازمانهای غیر حکومتی نامطلوب نیز از شهروندی فدراسیون روسیه محروم کرده شود. افزوده است او مقامات روسیه سبب تصمیم را نگفتند، اما آن را پس از جلب نیروهای اضافی به ارتش و شکایت از نبودن جای و غذا و سلاح خوب و کافی پذیرفتند. روسیه ماه فوریه امسال به دلیل به خاک اوکراین حمله کرد و از آن زمان تا حالا بند درگیری است. مارک میلی، رهبری فرماندهی وزارت دفاع آمریکا، هفته گذشته گفت زیاد از 100,000 سرباز و افسر روسیه در جنگ با اوکراین کشته و یا زخمی شدند. در افغانستان که با برگشت طالبان زندگی و کار برای زنان سخت شد، بعضی از بانوان برای تامین خانواده راههایی را پیشه کردند که به کار ادامه دهند. یکی از آنها غنچگل، زنبور پروری از شهر هرات است که لباسی مردانه به بر میکند تا از زهر زبان مردان و طالبان امین ماند. گزارش را در این باره همکارم کی مرسیتا تقدیم میکند.
دستار سیاه بر سر و لباس مردانه بر تن، نامش غنچگل و از اصل فروشان شهر هرات است. برای ایمین ماندن از مناسبت و رفتارهای تبعیض‌آمیز در جامعه، هویت زنانه خود را زیر لباس‌های همسرش پنهان می‌کند. به مثل مردان موتورسیکل می‌راند و به مشتریانش در بازارهای هرات عسل می‌رساند.
وقتی با لباس مردانه میام میرم، کسی مر نمیشناسه که آیا من زنم یا مردم، و خیلی راحت میتونم کار خور انجام بدم. و من آرزو دارم که یک روز خانم با یک وسیله شخصی خود یا بتونه سر کار بره.
غنچگلی 36 ساله در میان کودکان محله با نام مادری زنبورها معروف است. در کنار شهر هرات 3 قطعه برای زنبور پروری دارد و خودش تنها آنها را نگاه و بین میکند.
آرزوم اینه که یک روز ملکه زنبورا به افغانستان معرفی باشم، به کل جهان معرفی باشم.
اما محدودیت های ایجاد شده برای زنان، مخصوصا در یک سال گذشته، شاید نگذارن که غنچگل به آرزویش برسد. طالبان که ماه اوگوست سال 2021 به قدرت بازگشتن، بلافاصله کار و فعالیت زنان را در افغانستان محدود کردند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در دایره قانون های شریعت تامین می کنند. اما آنها هنوز هم از حق کار در اکثر اداره ها محرومند و مکتب های بالاتر از صنف 6 برای دختران بسته است. با وجود این همه، غنچگل به کار ادامه می دهد و باور دارد که زنان باید در جامعه نقش فعال داشته باشند.
کوهایی که جلوی خانم ها گذاشتن اونا برداشته بشه، باید مانع خانم ها نشن، چون یک وطن فقط به مرد نیاز نداره، به زن هم نیاز داره. من اولم گفتم زن یک پایه قوی یک کشوره. وقتی ما میگیم زن، زن به معنی اینیه که به خانه بشینه، فقط بچه داری کنه.
سرکش در خیابانی پوری زیهوم استقلال در شهر استانبول، قلب اقتصادی ترکیه، 6 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. حادثه روز 13 نوامبر روی داد. هنوز سبب ترکش اعلام نشده است. ویدیوهای نشر شده از جای حادثه صحنه بالا شدنی دود را نشان میدهد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که این انفجار بعد از ظهر یکشنبه روی داد. نشریه دیلی صبوح ترکیه نوشت انفجار در خیابان استقلال در قسمت اروپایی استانبول و محلی گردشگران خارجی و جای گشت و گذار و خرید شهروندان اتفاق افتاد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز 13 نوامبر پیش از رفتنش به نشست گروهی 20 یا اینکه جی 20 در اندونزیا ترکیش را حمله خیانت کرونا دانست و گفت سبب گرونشان جزا خواهند گرفت. به اطلاع اردوغان در ترکیش بمب 6 نفر کشته شدند. 4 نفر در حادثه و 2 کس در بیمارستان به هلاکت رسیدند گفت او. و از قبل ولی استانبول افزود 53 نفر دیگر زخمی شدند. ترکیه در سالهای 2015 و 2017 صحنه چندین انفجار خونین توسط دویش و گروه مسلح دیگر بوده است. دادگاه ولایت ختلان یک زن را با گناه کشتن خوشدامنش به 18 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. حکم آخر ماه سپتامبر امسال صادر شده. دادستانی کل تاجیکستان روز 12 نوامبر جزئیاتش را افشا نمود. مسئولان دادستانی نوشتند میجگونه بگماتوا از دهه غلاوباد ناحیه خراسان ماه می امسال همراه دوگانه‌اش مدینه نور محمدزاده خوشدامنش را کشته و پول و تلفن او را ربودند. مدینه نور محمدزاده به 18 سال و 6 ماه زندان نظامش عمومی محکوم شده است. نظر پیوندان و یا وکیل مدافع آنها به حکم معلوم نیست. مفتشان گفتند میجگونه بگماتوا 3 کودک داشته، هنگامی در روسیه بودن شوهر در خانه خسرو خوشدامن میزیست. به اطلاع منبع بین آنها پیوسته مناقشه روی داده سبب کشتار شده است. این اظهارات رسمی است و تصدیق آن از منابع مستقل فعلا امکان ندارد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 14 نوامبر خبر می‌دهد.
چهاردهم نوامبر سال 940 سنه درگذشتی وزیر دربار سامانیان ابوالفضل بلعمی است. سنه تولد دقیق او معلوم نیست، ولی اسمش به خاطر کار و زحمت های او در تاریخ نوشته شده است. او تقریبا نیم عصر در دربار کار کرده، در تشکیل سپاه، سرکوب اسیان ها، حل حالت های بحرانی و پیشگیری از جنگ و خونریزی ها سهم گذار شده است. او را یک حامی رودکی هم می نامیدند، ولی خود او هم به قول تاریخ شناسان قربانی تهمت شد و به قتل رسید. از سنه 14 نویبر سال 1991 روز جهانی مبارزه با دیابت یا بیماری قند برگزار می شود که یکی از بیماری های سنگین به شمار می رود. در تاجیکستان زیاد از 48,000 نفر رسما چون گرفتاری بیماری قند ثبت شده پیوسته زیر نظر طبیبان هستند. به قول طبیبان بیماری قند می تواند باعث گرفتاری کسب کسلی های دیگر شود، از این رو معاینه هر ساله مشورت می شود. 14 نویبر سال 2011 سلطان قوت رهبر حزب ثبت نشده ترقیات در 61 سالگی درگذشت. او سالها تلاش کرد که حزب سیاسی ترقیات را نام‌نویس کند ولی مقامات نپذیرفتند. سیاستمدار فعال و خواستار نامزدی در پرزیدنتی سال 1999 و یکی از طرفداران اصلاحات سیاسی در تاجیکستان بود. او در معرفی برنامه‌اش گفته بود که خودم دزدی نمی‌کنم، دیگران را هم دزدی کردنی نمی‌مانم.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی با 1010 سومانی برابر است 1000 روبل روسی باشد با 163 سومانی عوض شده. خرید آن از بانک‌ها 165 سومانی گفته می‌شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 14 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
عزیز تو خدمت میکنی خیلی ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت کارهای خارجه روسیه روز 14 نوامبر خبری آژانس اسوسییتد پرس را رد کرد که نوشت وزیر سرگئی لاوروف برابر رسیدن به اندونزیا بیمار و در بیمارخانه جزیره بالی بستری شده است. اسوسییتد پرس با تکیه به چند مقام حکومت اندونزی و هم مسئولین رشته بهداشت نوشت که لاوروف که با مقصد شرکت در جلسه سران کشورهای گروه 20 به بالی رفته بود با درد دل به بیمارستان انتقال یافت. ماریا زخر و سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه این خبر را بلندترین درجه ساختکاری خبر نامید. او گفت سرگئی ویکتوروویچ لاوروف و من این خبرها را خوانده باورمون نمی آید. اسوسییتد پرس که این خبر را نشر کرد گفت درباره به بیمارخانه انتقال یافتن لاوروف سه مقام حکومتی و مسئولان طبی اندونزی خبر داده نخواستند نام و وظیفهشان ذکر شود چون که صلاحیت صحبت با مطبوعات را ندارند. از این منبع ها دو نفرشان گفتند که لاوروف از درد دل معالجه می شود. مقامات اندونزی روز 14 نوامبر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف برابر رسیدنش به بالی به بیمارخانه انتقال یافت. در خبر گفته می شد لاوروف که برای شرکت در جلسه سران کشورهای گروه 20 به اندونزی سفر کرده بود با نشانه های درد دل به بیمارستان انتقال داده شد. نشر ویدیویی که صحنه احتمالی کشتار یک زرخرید گروه غیررسمی نظامی چبک واگنر که با کرملین نزدیک است بسیاری ها را در شبکه های اجتماعی تکان زده کرد. این پاره ویدیو شام شنبه در تلگرام کانال ها پخش شد. گمان می رود که در آن صحنه کشتار بیرحمانه یفگنی نوژن با پتک یا بلغه سنگینی ساختمانی ثبت شده است. به نوشته رادیوی سوابودا، نوژن پیش از آن که به عضویت چبک واگنر شامل شود برای کشتار در یک زندان روسیه ادای جزا می کرد. ماه سپتامبر او خود را به اوکراینی ها تسلیم کرد و در یک صحبتش با ژورنالیست اوکراینی جنگ روسیه علیه این کشور را محکوم نمود. وی گفته است به خاطر فرار از روسیه و همراه شدن به خویشاوندان اوکراینیش عضویت در گروه غیررسمی چبک واگنر را قبول کرد. در ویدیویی که نشر شد نوژن میگوید که او را 11 نوامبر دزدیدند و به تهخانه بردند که ظاهرا اینجا محاکمه میکنند. بعد این با پتک به سرش میزنند. یفگنی پریگوژن که یکی از مؤسسان چبک واگنر به حساب میرود از صاحبکاران نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بوده، زندانی ها را برای شرکت در جنگ ضد اوکراین به این گروه جلب میکند. وزیر کارهای داخلی ترکیه سلیمان سایلو امروز در یک اظهاراتش جنگیان حزب کارگران کردستان را در حمله گناهکار کرد که دیروز در یک محله پر ازدحام استانبول 6 کس را کشته و 10 نفر را مجروح نمود. سایلو افزود که تا حال 22 نفر را بازداشت کرده است و یکی از آنها نفری می باشد که بی واسطه بمب را در خیابان استقلال استانبول جایگذاری کرده بود. سایلو گفت که امر و فرمایش انجام این حمله را از شهر کوبانی واقع در شمال سوریه به دست آوردند. در این کشور نیروهای ترکیه دوام چندین سال است علیه حزب کارگران کردستان سوریه مبارزه می برند. قبل از این مقامات ترکیه گفتند که گمانبر اصلی حمله روز یکشنبه یک زن بوده است و او نیز بازداشت شده است. مقامات ترکیه گفتند این حادثه تروریستی می باشد. در شرق و جنوب اوکراین زد و خوردهای سخت میان ارتش روسیه و اوکراین ادامه دارد. همزمان در شهر خرسان که ارتش روسیه از آن هفته گذشته عقب نشینی کرد، به گفته مقامات اوکراینی شهادت زیاد جنایت‌های جنگی آشکار می شوند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی امر داد که در منطقه های آزاد شده از اشغالگران روس قیود شبگردی یا وضعیت حربی جاری شود. یک حراس اساسی این است که منطقه های زیادی را روس ها مینکاری کردند. زلنسکی شامی 13 نوامبر در مراجعه به مردم گفت تا حال بیش از 400 مورد جنایت های جنگی روسیه حجت گذاری شده است و در میان این حادثه از جمله آشکار شدن جسد ساکنان ملکی و نظامیان می باشد. زلنسکی این حادثه را به وحشیانه مانند کرد که در منطقه های دیگری آزاد شده ثابت گردید. به گفته پرزیدنت اوکراین در دوام یک هفته گذشته ارتش توانست 179 محل زیست و 4500 کیلومتر مربع قلمرو را در خط دریا دنیپر دوباره به دست خود درآورد. بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و خدای رئیس جمهوری تاجیکستان از وظیفه پرزیدنتی فدراسیون بوکس تاجیکستان استعفا داده است. پرزیدنت فدراسیون بوکس تاجیکستان یک وظیفه جمعیتی است. روز 14 نوامبر فدراسیون بوکس تاجیکستان خبر داد که به جای بیگ صبور کامل مرزاعلی رئیس شرکت رای آهن پرزیدنت این رشته ورزش تصدیق شده است. سبب استعفای بیگ صبور را نگفتند، ولی از فعالیت او در این نهاد ورزشی کشور سپاسگزاری شده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیوی آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
سلام شنونده عزیز، امروز 12 نوامبر است و خبرهای تاجیکستان و جهان را من زرنگزی نوروز شاه پیشنهادی شما می کنم. کاخ سفید از خروج نیروهای روسیه از خرسان استقبال کرد و آن را پیروزی فوق‌العاده نامید. جیک سالیوان مشاور مسائل امنیتی در حکومت آمریکا روز 12 نوامبر گفت ظاهراً اوکراینی‌ها حالا به یک پیروزی فوق‌العاده دست یافتند. مرکز منطقه‌ای که از سوی روسیه اشغال شده بود دوباره زیر پرچم اوکراین است و این یک رویداد بزرگ است. این اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا پس از چند ساعت صدا داد که ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت خرسن از ماست. زلنسکی شام 11 نوامبر بعد ورود نظامیان اوکراینی به خرسن وضع را در منطقه آزاد شده از دست نظامیان روس شرح داد و این روز را تاریخی نامید. مقامات روسیه اخیراً از انجام سفربری نظامیان و تجهیزات حربی به ساحل چپ رودخانه دنیپر خبر دادند. به اطلاع وزارت دفاع این کشور بیش از 30,000 سرباز روس سمت راست خرسان را ترک کردند. دمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه سبب بیرون بردن ارتش این کشور از خرسان را شرح نداده، اما گفته است کرمل این عمل را شرم‌آور نمی‌داند و از برگزاری مراسم همراه‌سازی این شهر و منطقه های دیگر اوکراین با قلمرو روسیه پشیمان نیست. هنوز توارید شدن نیروهای اوکراین به خرسان، ساکنان این شهر با پرچم ها به بیرون برآمده رهایی آن را استقبال کردند. ورود 200 شهروند آمریکا از جمله نزدیکان پرزیدنت جو بایدن به روسیه منع شد. وزارت کارهای خارجی روسیه اعلام کرد که در پاسخ به تحریم های پیوسته ماموریت بایدن ضد روسیگی ها ورود 200 شهروندی آمریکایی به مسکو من می شود. به فهرست افراد تحریم شده که راهشان به روسیه بسته شد، جنرال ها، رهبران ساختارهای نظامی، مشاوران آمریکایی وزارت دفاع اوکراین، سناتور ها، معاون وزیر عدلیه آمریکا و کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید شامل شدند. مسکو همچنین ورود جیمز و فرانسیس بایدن، برادران جو بایدن پرزیدنت آمریکا و خواهر او والری بایدن را از حق ورود به مسکو محروم کرد. وزارت کارهای خارجه روسیه از تحریم های حکومت بایدن ضد شهروندان این کشور یادآور شده گفته است، حالا هر کسی که با این آن سبب به واشنگتن پیسند نیست راهش به آمریکا بسته می شود. از آغاز حمله روسیه به اوکراین، آمریکا علیه صدها شهروندی روسیه که از تجاوز مسکو به کیف پشتیبانی می کنند تحریم جاری کرده است. اکثر مهاجرانی که در 8 ماه اول امسال در جستجوی کار و زندگی به روسیه رفتند از تاجیکستان بودند. این در حالی است که نمایندگان بسیاری از کشورهای دیگر بعد از شروع جنگ روسیه در اوکراین از این کشور فرار کردند. به اطلاع روستات یا آژانسی آماری روسیه، از ماه ژانویه تا آگوست امسال مهاجرت شهروندان خارجی مخصوصا از قرقیزستان و ازبکستان به این کشور به طور رکوردی کم شد. این نشان داد حتی بیشتر از رفتن مهاجران در دوره پاندمی بوده است. طبق آماری روستات در 8 ماه تقریبا 115 هزار شهروند تاجیکستان به روسیه رفته، حدود 73 هزار نفر از آنجا بیرون آمدند. در عموم در این دوره تعداد مهاجران تاجیک در روسیه 41 هزار افزوده است. این در حالی است که با آغاز جنگ و بد شدن وضع اقتصادی در روسیه، شمار مهاجران از ارمنستان، قرقیزستان و ازبکستان تا 15 هزار نفر کم شد. بعضی از تحریم و بسته شوی کارخانه ها و بیکاری گریختند. ایده از مبیلیز یا سفربری به جنگ و ارتش. این وضع باعث شد که تعدادی از مهاجران به بازارهای دیگر از جمله قزاقستان روی بیارند. آمار جانبی روسیه بیانگری آن است که با وجود این همه، روسیه همانو برای اکثر مهاجران منبع اساسی درآمد و تامین خانواده ها باقی مانده است. در شهری سمرقند ازبکستان نهمین نشست سازمان کشورهای ترکی برگزار شد. در این سامیت پرزیدنت های آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ازبکستان و رئیس پارلمان ترکمنستان شرکت کردند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف در آغاز نشست گفت سازمان در همکاری های کشورهای ترک زبان صفحه نو باز میکند. و افزود در شرایط بحران جهانی اقتصادی کشورهای ترک زبان باید همکاری را تقویت دهند. در این سامیت رهبران دولت‌ها اعلامیه و استراتژی سازمان را برای سال‌های 2022-2026 قبول خواهند کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در افغانستان که با سر قدرت آمدن طالبان زندگی و کار برای زنان سخت شد، بعضی از بانوان برای تامین خانواده راه‌های را پیش کردند که به کار ادامه دهند. یکی از آنها غنچه‌گل زنبورپرور از شهر هرات است که لباس مردانه به بر کار میکند تا از زهر زبان مردان و طالبان امین ماند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. غنچه‌گل اصل فروش در شهر هرات افغانستان دستار سیاه به سر و لباس مردانه بر تن میکند. برای ایمن ماندن از مناسبت و رفتارهای تبعیض‌آمیز در جامعه، هویت زنانه خود را زیر لباسهای همسرش پنهان میکند. مثل مردان موتورسیکل میراند و به مشتریانش در بازارهای هرات اصل میرساند. وقتی با لباس مردانه بیرون میشوم، کسی مرا نمیشناسد که مرد هستم یا زن، و خیلی راحت میتوانم کار خود را انجام بدهم. من آرزو دارم که روز یک خانم با یک وسیله شخصی خودش بتواند سری کار رود، میگوید او. غنچه‌گل 36 ساله در میان کودکان محله با نام مادر زنبورها معروف است. در کنار شهر هرات 3 قطعه برای زنبور پروری دارد و خودش تنها آنها را نگاهبین میکند. او آرزو دارد که روز ملکه زنبورها در افغانستان و جهان معرفی شود. اما محدودیت های ایجاد شده برای زنان مخصوصا در یک سال گذشته شاید نگذارد غنچه‌گل به آرزویش برسد. طالبان که ماه آوگوست سال 2021 به قدرت بازگشتند، بلافاصله کار و فعالیت زنان را محدود کردند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در دایره قانون‌های شریعت تامین می‌کنند، اما آنها هنوز هم از حق کار در اکثر اداره‌ها محرومند و مکتب‌های بالاتر از صنف 6 به روی دختران بسته است. با وجود این همه غنچه‌گل به کار ادامه می‌دهد و باور دارد که زنان باید در جامعه نقش فعال داشته باشند. او گفت کوه‌هایی که جلوی خانم‌ها گذاشتن باید برداشته بشود، باید مانع خانم‌ها نشوند، چون یک وطن فقط به مرد نیاز ندارد، به زن هم نیاز دارد. من گفتم زن یک پایه قوی کشور است. وقتی ما میگویم زن، به این معنی نیست که زن فقط باید خانه بنشیند، بچه داری کند. غنچه‌گل مادر 7 فرزند است. همسرش برای کار به یکی از کشورهای همسایه افغانستان رفته است. میگوید از نبودن شوهرش احساس تنهایی میکند، اما سعی دارد زندگی فرزندانش شیرین باشد و طعم تلخ قشاقی را نچشند.
دادگاه عالی تاجیکستان مرافع رستم سید احمدزاده دادرس سابق دادگاه ناحیه باباجان غفوروف را که با حکم سفیدش مشهور است با 4 جرم آغاز کرد. اتهاماتی که دادرس سید احمدزاده رد میکند. یک منبع از دادگاه عالی بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت مرافع روزی 14 نوامبر در تالار دادگاه به طور باز آغاز شد. این منبع میگوید که رستم سید احمدزاده با 4 ماده کدکس جنایی، دیده و دانسته رسانیدن خبر بردروغ، دیده و دانسته غیر قانونی برآوردن حکم، حلنامه یا دیگر اکت های سودی، برآمدن از حد وکالت های منصبی و قلابی عیبدار دانسته می شده است. اما قبلا سید احمدزاده در جریان تفتیشات به وکیلانش گفته است که اتهامات را رد کرده بیگناهیش را ثابت خواهد کرد. رستم سید احمدزاده را روز 29 ایون در دوشنبه دستگیر و به 2 ماه به حبس پیشکی گرفته بودند. نام او سال پیش و بعد از آنکه یک ساکن ناحیه سغد را در محاکمه بیگناه اعلان کرد در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. در تاجیکستان که مقامات دادگاه ها را آزاد و مستقل می شمارند، اما سازمان های بین المللی پایبند حکومت می دانند، حکم سفید خیلی کم صادر می شود. به دنبال بازداشت سید احمدزاده در ماه ایل، کاتبه او عزیزه حیدرو بازداشت شده و در نسبت او پرونده با اتهام قلابی باز کرده شد و طور برنا حیدرو و مادر عزیزه روز 14 نویبر به رادیو آزادی گفت در دادگاه شهر خوجند مرافی او با عیبداری قلابی ادامه دارد، ولی روزنامه‌نگاران را اجازه نمیدهند وارد تالار شوند. وی در یک صحبت ویدئویی افزود دخترش هیچ کاری خطا یا قانون شکنی نکرده است و ادعا دارد که مفتشان از این را مجبور کردند بر ضد سید احمدزاده شهادت بدهد. در همین حال کمیسیه بین المللی حقوق شناسان با نشر بیانیه از مقامات دادگاهی تاجیکستان خواست پرونده انتظامی را نسبت به رستم سید احمدزاده، دادرسی که حکم سفید صادر کرده بود، قطع کنند. این سازمان تاکید کرده است دادرس ها در قبول قرار باید آزاد باشند و حقوق دارند در اساس قانون و ارزیابی انفرادی دلیل ها حکم صادر کنند. کمیسیه بین المللی حقوق شناسان در بیانیه خود گفته است با تقاضای دادستانی کل باز شدن پرونده انتظامی نسبت به دادرس دخالت مستقیم به کار دادرس می باشد و در عموم مستقلی دادگاه ها را در تاجیکستان به هم می زند. تیمور شاکیروف مشاور ارشد حقوقی برنامه های اروپا و آسیای مرکزی کمیسیه بین المللی حقوق شناسان ICG در بیانیه گفته است نظام مستقل عدلیه که بر پایه ولایت قانون عمل می کند باید یک حصه حکم های سفید داشته باشد. اما در تاجیکستان به گفته این کمیسیون از دادرس ها انتظار دارند که از فکر عیبدارکنی جانبداری کنند و محاکمه پرونده های جنایی عملا به یک روند فرمالی تبدیل یافته است. این سازمان تاکید کرده است که